بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. إن شاء الله که عبادات و طاعت همه دوستان مورد قبول خداوند متعال باشد، ساله با خیر و برکت برای همه مسلمان ها و انشاءالله سال پیروزی مسلمان ها علیه این صهیونیست‌های غاصب باشد و خدا هرچه زودتر شر این آمریکا و اسرائیل و دست نشانده های اینا رو انشاءالله از سر مسلمان ها کوتاه بکنه. بحثمون درباره بیع مرابحه بود. در بیع مرابحه رسیدیم به این مسئله که شرایط صحت بیع مرابحه، یکی از شرایط صحت مرابحه مسئله علم، علم بایع، علم مشتری به قیمت یا به رأس المال و علم به مقدار ربح. بعد به مناسبت این شرط اول یه مسائلی رو مطرح کردیم، چند تا مسئله گفتیم. مسئله که قبل از تعطیلات بحث می‌کردیم این بود که اگر مشتری علم دارد به این که بایع دروغ میگه، این که بایع میگه اینا چند خریدم و چند میفروشم، این که میگه چند خریدم میدون، مشتری میدوند که بایع دروغ میگوید، آیا اینجا مشتری خیار فسخ دارد یا ندارد؟ این مسئله بود که قبل از تعطیلات مطرح کردیم. حالا امروز این مسئله رو عنوان میکنم. علامه حلی در کتاب تذکره جلد 11 صفحه 235 مسئله شماره 398، عنوان مسئله اینه: لو زهر کذب البایع بعد هلاک سلعته. اگر که مشتری فهمید بایع دروغ گفته، اما مشتری وقتی این مطلب رو فهمید که مال تلف شده، بعد از اینکه جنس را خرج کرد تازه فهمید که بایع دروغ گفته، لو زهر کذب البایع بعد هلاک سلعته ففی سقوط خیار المشتری اشکالون. آیا مشتری اینجا خیار داره یا نداره؟ از طرفی مشتری فهمید بایع دروغ گفته و مشتری ضرر کرده، ولی از طرفی هم جنس وجود نداره که بخواد فسخ کنه و جنس رو پس بده پولشو بگیره. ففی سقوط خیار المشتری اشکالون، ینشأ این اشکال، این دو وجه بودن ناشی میشه از این جهت که من انه ثبت به حق فلا یسقط به هلاک المعقود علیه که غیره من انواع الخیار. وجه این که بگیم مشتری خیار دارد و با تلف مبیع خیارش ساقط نمیشود، وجهش اینه که خب مشتری به حق خیار داره، یعنی واقعا حقی برای ثابت شد که بایع دروغ گفته، بایع کلک زده، بایع تدلیس کرده، پس مشتری خیار داره، خیارش هم نباید ساقط بشه. این وجه این که بگوییم خیار مشتری باقیه. به عبارت دیگر تلف شدن مبیع یکی از مسقطات خیار نیست. مبیع تلف بشه، خیار سر جای خودش باقیه. این دلیل این که بگیم که مشتری خیار داره. دلیل این که بگوییم مشتری خیار نداره، میگیم که و من ان الخیار ثبت لازالت الضرر فلا یثبت مع الضرر. تو کتابی که دست من اینجوریه کل بایع، احتمالاً کل بایع اشتباه باشه، تو عبارت لل بایع باشه نه کل بایع. دلیل این که بگیم که مشتری خیار نداره، دلیلش اینه که اصلا خیار برای چی ثابت شد؟ برای ازاله ضرر، برای اینکه ضرر از بین برود. بایع دروغ گفته، کلا گذاشته سر مشتری، مشتری ضرر کرده، این دلیل خیاره. حالا اگر من بگویم مشتری خیار دارد بایع ضرر میکنه، چون وقتی مشتری خیار داشته باشه خب جنسی که وجود نداره که به بایع پس بدهد پولشو بگیره. فرض کنیم میوه رو خریده، بایع هم دروغ گفته که گفته که من اینا چند خریدم، خب مشتری میوه رو خورده، حالا اگر مشتری خیار فسخ داشته باشه چی رو میخواد بده به بایع و معامله رو فسخ کنه؟ بایع این وسط ضرر میکند. خب بعضی مواقع بایع میگه که خود همون جنس خودم برای مهم بود. نه بعضی مواقع میفته رو لجبازی، میگه این انگشتری که من به شما فروختم یه انگشتر پدر بزرگم بوده، شما هرچی هم پول بدی یا مثلش بدی میگه مثل اون نیست، اون که بر من بود مال پدرم بود، خیلی مهم بود. خلاص میگه که فلا خیار ثبت لازالت الضرر فلا یثبت مع الضرر الا یثبت مع الضرر، معنیش اینه ها، اونجایی که مشتری خیار داشته باشه باعث ضرر بایع میشود، نمیشه که بله خب من که نمیتونم یه خیار رو ثابت کنم که این آقا ضرر نکنه نتیجهش میشه یکی دیگه ضرر بکنه، این که جایز نیست. برای این که بی آقا ضرر نخوره به یکی دیگه ضرر بخوره، آره دیگه پس هم آره به قولشون یکی از ادله این که به جهنمی که نشد دلیل فقهی. خیلی پس بینید الان علامه حلی اینجوری فرمود که اگر مبیع تلف شده آیا خیار باقیست یا خیار ساقط میشه؟ دو بچه دنبالش میفرماید که وقت تلفت شافعیت و سنی ها، شافعیش دو قول داره، فقال بعضهم تحت الخیانت و حصتها من الربح قولا واحدا. یه قول شافعی ها اینه که مشتری خیار نداره، فقط مشتری اون مقداری که بایع دروغ گفته و کلک زده اون مقدار رو کم میکنه. یعنی مثلا بایع این را 10 تومن خریده بود، گفت 100 تومن خریدم، حالا مشتری وقتی میخواد پول بده همون 10 تومن رو بهش بده، پول اضافه رو کم بکنه، نه اینکه مشتری خیار داشته باشه. تحت الخیانت و حصتها من الربح، بلدیه؟ نه میوه رو خریده، اونم دروغ گفته بوده که چه خریده، مشتری هم میوه رو تلف کرده، ولی حالی که میخواد مشتری پول جنس رو بدهد به بایه پول کم میده، اگرم پول بهش داده اضافه رو پس میگیره. روشنه؟ آردی؟ بله. میوه رو خورده ولی حالی که پولشو میخواد حساب کنه آره نمیشه؟ خیلی. پس شافعی ها یه قول دارند اینجوری میگه تحت الخیانت، مقدار خیانت رو کم میکنه و حصتها من الربح، سهم این خیانت از ربح را هم کم میکنه. یعنی مثلا ببینید فرض کنید اگر که این بایه گفت که اینو 100 تومن خریدم 10 تومنم سود میخوام میشه 110 تومن، بعد مشتری فهمید که این 90 تومن خریده یا 50 تومن خریده، اگه فهمیدیم که این خودش 50 تومن خریده ما چقدر پول باید بهش بدیم؟ 55 تومن. یا اگر که نه گفتم حالا اگر که گفت 100 تومن خریدم 50 تومن خریده باید 55 تومن، 55 تومن با اون سهم زیادی. یا اگر که گفت که 100 تومن خریدم در حالی که 90 تومن خریده، گفت که 100 خریدم 10 تومنم سود میخوام میشه 110، شما با یه 99 تومن بهش بدید. تحت الخیانه و حصتها من الربح، یعنی مقدار سود دروغش. سود دروغش این 10 تومن اگر دروغ گفته، 10 تومن دروغ، 1 تومن هم سودش کشیده روش، اونم کم میکنه. این نظر بعضی از سنی ها. یه عده دیگه از سنی ها گفتن که و قال بعضهم به جریان القولین فل انحطاط. نه، ادامه یه حرفای شافعی. شافعی خودشون 2 گروه هند، یه قولش اون بود یه قول دیگه شا. بعضی از سنی های شافعی گفتن که اون 2 قول در انحطاط در پایین اومدن جاری می شود. فَإِنْ قُلْنَا بِالْإِنْحِطَاطِ، اگر که گفتیم که قیمت میاد پایین، یعنی مقداری که دروغ گفته میاریم پایین، فلا خیار للمشتری، یعنی اگر که قیمت رو بیاریم پایین، خب دیگه مشتری ضرر نکرده. وقتی مشتری ضرر نکرده، خیار فسخی در کار نیست. لأن البایع قد لا یرید القیمته، الا ان البایع قد لا یرید القیمه. این جواب فرمایشیه که این بزرگوارها جواب فرمودن. اگر بگید که خب وقتی مال تلف شد عوضشو بدیم به بایع، بعضی وقت بایع میگه من عوضشو نمیخوام، خود مالمو میخوام. لأن البایع قد لا یرید القیمته، این قیمت نه، این قیمت معامله رو نمیگه دا، این قیمت یعنی اون مثلی و قیمی، اونو داره میگه دا. بایع گاهی میگه من خود جنس ما میخوام، شما قیمتشو بدیم برای من فایده نداره. فلفسخ و رد القیمت یزر رو بهی، اگر که شما فسخ بکنید و بگی خب میبرم من خوردم پولشو بهت میدم، این ضرر به بایع. و عمل بایع، پس مشتری گفتیم خیار نداره، و عمل بایع، اما بایع، فإن لم یثبت له الخیار عند بقاء السلعه فکذا هنا، اون موقعی که خود جنس موجوده بایع خیار نداره، حالا که جنس تلف شده به طریق اولا بایع خیار نداره. فإن لم یثبت له الخیار عند بقاء السلعه فکذا هنا، و این اثبتناه و سم ثبته هنا ایضا، اگرم کسی بگه وقتی جنس موجوده بایع خیار داره، الانم که جنس تلف شده بازم بایع خیار داره. کما لو وجد بالعبد عیبا و ثوب الذی هو عوضه تالف، اگر کسی یه عبدی را به یه پیراهنی خرید، یه پیراهن مثلا داد یه عبد خرید، بعد پیراهن تلف شد، حالا که پیراهن تلف شد این دلیل نمیشه برای اینکه تو معامله خیار نباشد. اگر که اون دید که مثلا عبد معیوبه، خیار فسخ داره با اینکه ثوب موجود نیست. این در صورتی که قائل به انحطاط بشیم، انحطاط یعنی قیمت بیاریم پایین. و این قلنا به عدم الانحطاط، اما اگر کسی اینجوری بگه، بگه هر وقت بایع دروغ میگوید قیمت رو همون دروغیه که بایع گفته، اگر بایع گفت که این 100 تومن خریدم و معلوم شد که دروغ گفته که گفته 100 تومن خریدم، قیمت همون 100 تومنه، قیمت پایین نمیاد. اگر قائل شدیم به عدم انحطاط، یعنی همون دروغی که گفته، معامله رو همون دروغ بسته شده، استدلال فقهیش هم این است، صیغه‌ای که اینا خوندن به تو قبل تویی که گفتند روی چقدر بوده، گفته 100 تومن خریدم 10 تومن هم سود میخوام، چقدر دروغ گفته؟ مثلا 50 تومن دروغ گفته، ولی روی 50 تومن که ما عقدی نخوندیم، عقد روی چی بود؟ روی همون 100 تومنی بود که دروغ گفته. حالا شاید تو همین مسئله این بحث رو مطرح بکنم، اون که قبلا میگفتیم که اگر کسی عقد موقت رو مثلا زمانشو کم و زیاد کرد یا اصلا نگفت، یه دختر و پسری گفتن که عقد موقت ما رو مثلا 1 ساله بخون، این 2 ساله خوند، این عقد موقت الان درسته یا باطله؟ اون زن و شوهر میخواستن موقت یک ساله، این آقا که عقد خوند گفت دو ساله، حالا اشتباه خوند یا هرچی، این این همین مسئله میشه دا. یا اینکه حالا عقد موقت رو اصلا زمانشو نگفت، یادش رفت، آیا عقد دائم میشه یا نمیشه؟ این همین مسئله است. میگه که ان قلنا به عدم الانحطاط، یعنی گفتیم که عقد رو همون دروغیه که او گفته، اون عقد روش انجام شده، کم تر که عقد خونده نشده. فهل المشتری الفسخ، یعنی چی؟ یعنی مشتری معلومه که پول نمیتونه بگیره. چرا پول نمیتونه بگیره؟ چون عقد روی 110 خونده شده، یا عقد درسته یا باطله. اینجا آیه میشه بگیم خب حالا پول نمیتونی بگیری ولی خیار فسخ دارید، فهل المشتری الفسخ، آیه مشتری خیار فسخ داری یا نه؟ وجهان، دو قوله یا دو وجه، از زهروهما لا. وجه بهترش اینه که بگوییم مشتری نه پول میتونه بگیره نه خیار داره. کما لو عرف یا عرف بالعیب بعد تلف المبی، این که در باب خیار عیب اول کسی مثلا جنس رو تلف کرد، بعد از اینکه تلف کرد فهمید که معیوب بوده، آیا خیار داره یا نداره؟ خیار ندارد. ولیکن یرجع او به قدر تفاوت و حصته من الثمن کما یرجع او به عرش العیب، همونجوری که در باب خیار عیب عرش وجود دارد، اینجا میتونه ما به تفاوتو بگیره. این حرف سنی های شافعی که حالا بعد توضیح میدم که حالا این حرف اصلا درسته یا نه. و اما ابو حنیفه، و قال ابو حنیفه و ابو یوسف، ابو حنیفه دو تا شاگرد داره، یکی ابو یوسف یکم محمد. شافعی و شاگردش ابو یوسف، این دوتا گفتن سقط حقه. اینجایی که با یه دروغ گفت و مشتری هم جنس رو تلف کرده بود، مشتری هیچ حقی ندارد، یعنی همون قیمت ماسید. سقط حقه فلا یفسخ، حق فسخ نداره، ولا یرجع به شیء، عرشم نمیتونه بگیره، ما به تفاوت نمیتونه بگیره. لان الخيار ثبت له من طريق الحكم لا لنقص، یه مرتبه خیار اینجوریه که میگیم حقی از شما ضایع شده، یه وقت خیار اینه که میگیم شرع یه خیاری گفته. مثلا فرض کنید فرق بین خیار مجلس با خیار قبن، فرقشون در چیه؟ خیار مجلس یه خیاریه که شرع به عنوان یه حکم قرار داده، از باب این که کسی ضرر کرده یا نکرده، شما چه ضرر کرده باشید چه نکرده باشید خیار مجلس رو دارید. اما خیار قبن خیاریه که برای دفع ضرر مشتریه، برای دفع ضرر مغبونه. میگیم خیار درمانه، خیاریه که مثل مجلسه نه مثل خیار قبنه، خیار حکمیه نه خیار حقی. حرف ابو حنیفه ها، ابو حنیفه نرم میگه لان الخيار ثبت له من طريق الحكم لا لنقص فيسقط بتلف سلعته، با تلف مبی خیار ساقط میشود، که خیار رویه، این خیار رویت. در باب خیار رویت اگر که مبی تلف شد خیار ساقط میشود. این کلام ابو حنیفه و ابو یوسف. و حکیه ان محمد، این محمد یعنی شاگرد دیگه ابو حنیفه، آقای محمد شاگرد دیگر ابو حنیفه، گفته یرد القیمت و یرجع فی الثمن کما قویناه نحن اولا. نه دو تا شاگرد همزمان ابو حنیفه. بله بله این محمد همون محمدیه که توی آداب المتعلمین بود که یه چیزی که مطالعه میکرد یه چیزی کشف میکرد میومد داد میزد میگو بچه های پادشاه ها کجان دا این محمد سا که اونجا گفته بود محمد ابن حسن توسی و خاجه توسی یا نمیدونم شیخ توسی اونا اشتباه بودن اینه شیبانی بله. این آقای محمد گفتست که وقتی با یه دروغ گفت و مال هم تلف شده مشتری میتونه قیمت واقعی مبیع را بدهد به بایع و پول خودشو پس بگیره قیمت واقعی مبیع را بدهد و ثمن معامله را پس بگیره یرد القیمت و یرجع فی الثمن کما قویناه و نحن اولا همونجوری که من علامه حلی هم همینو گفتم بعد میگه که و قول ابی حنیفه باطلون قول ابو حنیفه ابو حنیفه میگفت که حق مشتری ساقط میشه قول ابو حنیفه باطله لأن الخيار ثبت له لتدلیس البایع و نقص الثمن اما حکاه فهو بمنزله العیب یستره عنه ولا یشبه خیار الرؤیا لأنه یثبت للاختبار لا لأجل نقص او خیانت تثبت و اما الفسخ بعد تلف اضرار بالبایع کما لا یثبت اذا تلف المبیع المعیب فی ید المشتری این که گفت که اضرار به بایع این که روشنه دیگه یعنی چی اضرار به بایع یعنی که مشتری بیاد فسخ کنه بایع ضرر میکنه فرق علامه حلی میگه فرق است بین خیار عیب و خیار رؤیت در خیار رؤیت اگر که مبیع تلف شد اینجا میگیم که این آقا دیگه خیار نداره چرا خیار نداره؟ به خاطر اینکه تو باب خیار رؤیت خیار برای این بود که ببیند مبیع طبق اون توصیفی که بایز کرده هست یا نیست مثلا یه فرشی رو همینجور کلی ها بدون اینکه ببینن یه فرشی رو خرید به شرط اینکه دست باف باشه فرشی هم اصلا ندیده سا گفت یه فرش دست باف اینقدر میخرم حالا که پول داد فرش رو مشتری تحویل گرفت و حالا که تحویل گرفت فرش سوخت از بین رفت الان مشتری اگر که بفهمه که این فرش دست باف نبوده الان چی رو میخوان امتحان کنند که ببینند که دست باف بوده یا نبوده فرشی در کار نیست دیگه اینه که میگیم که خیار رؤیت ثبت لل اختبار اینه معنیشا یعنی الان جنسی نیست که ببیند که شرایط داری یا نه اما یعنی تو باب خیار رؤیت هم بحث کلک و این حرفا نیست تدلیسی نیست بس اینه که مبیع طبق اوصاف بایع هست یا نیست این معنیش اما تو باب خیار عیب بس تدلیسه تدلیس فرقی نمی کنه که جنس موجود باشه یا نباشه این تا اینجا توضیح عبارت های علامه حلی بود خب حالا برای این که ببینیم درسته این مسئله چیه اول حال فعلا من یه مقدار خود مسئله رو توضیح عرض میکنم تا حالا بعد دو سه جلسه آینده معلوم میشه که حالا درسته مسئله چیه اما خب اینجا رو که بهش نمیگن عرش اگرم بخوایم بگیم عرش باید بگیم کل عرش و الا این که عرش نیست عرش این بود که ما به تفاوت صحیح و معیب اینو میگن عرش اینجا باید بگیم ما به تفاوت دروغ و راست نه همون نمیشه نه دروغ گفتن که عیبی تو مبی ایجاد نمیکنه باشه نه دیگه اون که تو معاملات که معلومه
خیلی.
حالا یه توضیح عرض بکنم درباره اصل مسئله. ببینید این مسئله ما کلیش، حالا کلی این بود دیگه، که اگر که بایع دروغ گفته و مشتری بعد از تلف مبیع فهمید خیار داره یا نداره، این بود دیگه. اول عرض مانم که آیا تلف مبیع یکی از مسقطات خیارات هست یا نیست؟ حالا اول همینو بگیم. معمولا این خیاراتی که خوندیم تو اینا تلف جزء مسقطات خیار نیست. خیار مجلس یا خیار حیوان، این دو تا خیار، این رو شما استثنا بکنید که آیا خیار با تلف مبی ساقط میشه یا نمیشه، این دو تا رو استثنا کنید. علت این که استثنا کنید اینه که درباره خیار حیوان یه نص خاص داریم که تلف مسقط خیار میشود و این نص خاص رو به خیار مجلس هم سرایت میدن. اینو ولذا این دوتا رو کار نداشته باشید. اما بقیه خیارات، آیا تلف مسقط خیار هست یا نیست؟ اون قاعده ای هم که شنیدید که میگفتند التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له، اون مثلا مال خیار مجلسه یا مال خیار حیوانه، مال همه خیارات نیستا. خب آیا در باب خیار شرط تلف مبی مسقط خیار هست یا نه؟ که روشنه در باب خیار شرط تلف مبی مسقط خیار نیست، خیلی واضحه. اصلا اون چیزی بود تو مکاسبش میگفتن که بیع شرط، اصلا بیع شرط اصلا بنایش بر اینه که شما مبیع را یا ثمن را تلف بکنید و با تلف خیار ساقط نمی شود. اصلا اون بنایش بر اینه که با تلف خیار ساقط نشود، این مال خیار شرط. یه خیار دیگه خیار قبن. خیار قبن، کسی یه چیزی رو خرید بعدم فهمید سرش کلا رفته، بعدم حالی که فهمید کلا رفته سرش جنس تلف شده، خیار ساقط میشه یا خیار باقیه؟ خیار قبن به خاطر قبنه، نه به خاطر مبیع. مبیع باشه یا نباشه، این آقا سر من کلا گذاشته، ولذا چه مبیع موجود باشد چه مبیع تلف شده باشد، خیار قبن چیه؟ باقیه، ساقط نمیشه. یکی دیگه از خیارات خیار مثلا تأخیر. خیار تأخیر این بود که مثلا جنسی رو مشتری خریده، جنس رو برده، پولشو نیورده بده، تا سه روز صبر میکنه، بعد از سه روز بایع خیار داره که فسخ بکنه. اینجا که بایع خیار داره که فسخ بکنه، مبیع تو دست مشتری باشد یا نباشد فرقی نمیکنه. بایع میگه پول منو دیر کردید، من ضرر کردم. پس تو خیار تأخیرم تلف مسقط خیار نیست. خیار رؤیت هم که گفتم که خیار رؤیت برای امتحانه، اینم که روشنه. میمونه خیار عیب. آیا اگر که کسی چیزی رو خرید و بعد فهمید معیوب بوده و زمانی فهمید معیوب بوده که مبیع و تلف کرده، خیار داره یا نداره؟ اینجا این کارو میکردن و میگفتن در خیار عیب فرق بگذارید بین اون جاهایی که مسقط رد و عرشه و اون جاهایی که مسقط رد بدون عرش و اون جاهایی که مسقط عرش بدون رد. این سه تا فرض اینطوری بودی. تو خیار عیب بعضی جاها دیگه شما حق رد ندارید ولی حق عرش دارید. کجاست؟ همینجا مانحنفی، اونجایی که مبیع تلف شده مشتری خیار دارد یا ندارد؟ خیار دارد، اما خیار داره در عرش، نه اینکه خیار داره در رد، چون اصلا رد غیر ممکنه. خب بینی الان اینجوری این هفت خیاری که تو مکاسه بود هر هفت رو توضیح دادم، ما نتیجه این شد که تو هیچ کدام از خیارات ما نمیگوییم تلف مسقط خیاره، با تلف مبی خیار ساقط نمیشود. این یه مطلب. اما و حالا میخواییم بینیم تو مانحنفی که بحث مرابه هست، با تلف خیار ساقط میشه یا نمیشه. اون خیارات با تلف مسقط نبود، تلف خیار و ساقط نمی کرد. مطلب دوم اینه که این خیار تو باب مرابه چه خیاریه؟ قبلا اینو توضیح داده بودم که این خیاراتی که تو مکاسب می گفت هفت خیار داریم، این خیار مرابه غیر از اون هفت هاست؟ اصلا بگیم یه خیار جدیده یا اینکه داخلش بکنیم تو همونا؟ احتمال اینه، یکی این که مثلا شیخ انصاری تو ذهنش، تو ذهن شیخ انصاری که این مکاسبو نوشته، این تو ذهنش بوده که خیار در باب مرابهه یه نوعی خیار عیبه. یعنی شیخ که میگه هفت خیار داریم هفتومش خیار عیب، این خیار مرابهه هم همون خیار عیبه میدونه. مثل این که مثلا خیار تدلیس یا خیار تسریه، اینجور خیارات که تو شرح لومه یه خیارهای مستقلی بود، شیخ همه اینا رو خیار عیب میدونه. احتمال دیگرم اینست که کسی بگه این خیار خیار قبنه، خیار مرابهه داخل میشه تو خیار چارومی، یعنی جز خیار قبنه. و اگر یادتون باشه قبلا من اینجوری عرض میکردم که خود خیار قبن خیلی دلیل درست حسابی نداره، و عرض کردم که خیار قبن رو باید ببریمش تو بحث القول و فشروط. خیار قبن داخل میشه تو بحث خیار اشتراط، القول و فشروط. و این که خیلی اینو تاکید میکردم، هر کس که چیزی را میخرد با زبان بی زبانی داره شرط میکنه که سر من کلا نگذاری، یا با زبان بی زبانی داره میگه راست بگی دروغ نگی ها، من به شما اعتماد کردم، اینو با زبان بی زبانی داره میگه، و این میشه چی؟ شرط ارتکازی. بعد گفتیم که خیار قبن باید بره تو بحث خیار اشتراط، هر کسی چیزی میخره با زبان بی زبانی میگه کلا سرم نگذاری، پس قبن داخل میشه تو خیار اشتراط. این خیار مانحنفی هم میره تو بحث خیار اشتراط، نه تو خیار عیبی که شیخ تو ذهن مبارکشه، و نه این که بگویی مثلا یه خیار جدیدی غیر از همه خیارات، یعنی غیر از همه خیارات این یه خیار جدید، نه هیچ کدام اینا نیست، باید بره تو بحث خیار اشتراط نه تو خیار شرط. بعد ببینیم تو خیار اشتراط آیا تلف مبیع موجب سقوط خیار می شود یا نمی شود. نه برنگشتم، فعلا دارم میگم که اینجوری میگفتیم که یه خیار مستقله که اینو من تقویت کردم، ولی یه شواهدی میآوردم میگفتم مثلا خیار قابل ارث، این قابل ارث نیست، اینو شاهد میآوردم که خیار مستقله. ولی حالا میگم اگر کسی مثل شیخ میخواد اینو ببره توی یکی از اون هفتا، شیخ خودش میگه تو خیار عیب، ولی گفتم باید بره تو خیار قبن، و قبنم بره توی اشتراط. این تا اینجا حالا این توضیح هم تموم نشده سید، چند تا مطلب دیگه هم باید توضیح بدم تا وقت بعد بیام روی این مسئله که نتیجه چی میشه. صلی الله علی محمد و آله.